بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث دلائل نیاز انسان به دین الهی و آسمانی است. اولین دلیل بنابر اونچه که در کتابهای کلامی قدیم مطرح شده بود در باب حسن تکلیف و وجوب تکلیف، به صورت روشن حاصل اون استدلال را نقل کردیم. در ادامه به بیان دیگری در این باره می‌پردازیم که این را علامه طباطبایی در آثار مختلف خودشون بیان کردن که از جمله در کتاب شیعه در اسلام و کتاب قرآن در اسلام و نیز کتاب شریف تفسیر المیزان. خب حال عبارت ایشان را البته من سعی کردم به صورت مختصر و در این حال گویا ما حسر اون چرا که ایشان در این کتابهای سگانه در این خصوص بیان کرده اند در این کتاب نقل بکنیم. حال عباراتشون را می‌خوانیم. ایشان استدلال خود را بر دو اصل پایه‌گذاری کردند. اصل اول هدایت عمومی الهی و اصل دوم فطرت بشری است. بنابراین ایشان در این بحث دو اصل را مطرح کردند، یکی هدایت عمومی الهی و یکی هم مسئله فطرت انسانی. اما هدایت الهی، هدایت عامه، هدایت همگانی و عمومی، مقتضای این اصل این است که پروردگار متعال هر موجودی را متناسب با ویژگی‌های آفرینشی او هدایت کرده است و این یک امری است همگانی و همه موجودات را شامل می شود، به خصوص موجوداتی که در عالم طبیعت وجود دارند. هرگاه ما به نظام حاکم بر عالم طبیعت بنگریم و آن را مطالعه کنیم، این حقیقت را می یابیم که هر پدیده‌ای، چه این پدیده نباتی باشه و چه حیوانی، یک سیر مخصوصی را با یک نظم معینی طی می‌کنه. از اولی که پدید می آید تا اون وقتی که حیات و زندگی دارد، سیر زندگی او به گونه ایست که یعنی یک نظمی برش حاکمه که می توان گفت بخش حیات قبلی مقدمه است برای مرحله بعد و مرحله بعدی به منزله نتیجه مرحله قبل است. یعنی یک نحوه ارتباط و پیوستگی میان مراحل زندگی یک موجود طبیعی ما مشاهده میکنیم تا اینکه به اون آخرین مرحله حیات خود میرسه که در حقیقت او غایت نهایی هست و همه اون مراحل پیشین مقدمه‌ای در خدمت او بودند. خب این یک مطلب. پس سخن یا بیان علامه طباطبایی در این باره همونطوری که عرض کردیم مبتنی هست بر اصل هدایت عامه و برای اینکه این هدایت عمومی یا هدایت عامه را تبیین بکنن پیشنهاد کردن که ما به عالم طبیعت بنگریم و به خصوص موجودات زنده مثل نباتات، مثل حیوانات را مطالعه کنیم که یک سیر منظمی را در زندگیشون ادامه میدهن، از یک نقطه آغاز میشه و مرحله به مرحله تا به اون مرحله نهایی میرسه. خب این یک مطلب راجع به حالا غیر انسان. همین اصل کلی یعنی هدایت عمومی در مورد انسان هم جاری و حاکمه. فقط تفاوتی که اینجا هست با سایر موجودات این هست که انسان از حیات عقلانی و ارادی برخورداره، یعنی می اندیشد، تفکر می کنه، تعقل می کنه و این مسیر هدایت و مسیر حیات خودش را با استفاده از این موهبت یعنی قوه تفکر و تعقل مسیر را ادامه میده. و همین ویژگی باعث شده است که انسان یک زندگی اجتماعی، یک زندگی اجتماعی که مبتنی هست بر قانونمندی و برنامه ریزی عالمانه و عادلانه، یعنی چنین نیازی انسان داره. در موجودات دیگر غریزه این نیاز را برطرف میکنه و دیگه به یک برنامه ریزی و یا یک قانونگذاری عقلی و مبتنی بر خرد، بر تعقل، بر دانش، بر تجربه اونا نیاز ندارن. اما انسان با توجه به این خصوصیت که حیات عقلانی و ارادی دارد به برنامه ریزی و قانونمندی هم احتیاج داره. طبعا این قانون هم باید عالمانه باشه، یعنی آگاهانه باشه، و هم عادلانه که به نیازهای اصیل انسان بتونه پاسخ بده. خب پس ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مقتضای اصل هدایت عمومی این است که انسان نیز مثل دیگر موجودات یک زندگی مبتنی بر نظم که از یک نقطه آغاز می شود و مرحله به مرحله به جلو می رود تا به نقطه‌ای که مطلوب اوست می رسه. یک چنین زندگی را انسان داره و این همان هدایت عمومی است که در دیگر موجودات هم وجود داره. خب این یک نکته. نکته دوم این که انسان یک ویژگی دارد، خصوصیتی دارد که سایر موجودات ندارند و آن این است که از قوه تعقل و تفکر و تصمیم گیری و اراده برخورداره. در نتیجه به مقتضای همین ویژگی که دارد به برنامه ریزی و قانون در زندگی خودش نیاز داره. غریزه تأمین نمی کنه. پس یک نیاز خاص در انسان یافت می شود و آن نیازی است که به اصل قانون و برنامه برای زندگی برمیگرده. طبعا هر برنامه و هر قانونی مراد و مطلوب نیست. همونطوری که اشاره شد با دو ویژگی عالمانه بودن و عادلانه بودن باید همراه باشه تا بتونه به اون نیازهای اصیل انسانی پاسخ بدهد. خب حال ما یک نگاهی به تاریخ میکنیم، تاریخ زندگی بشر. میفرمایند وقتی که ما به تاریخ زندگی بشر تا امروز رجوع میکنیم و آن را بررسی میکنیم، میبینیم عقل انسان به تنهایی، دانش انسان به تنهایی، تفکر انسان به تنهایی از عهده این که این نیاز را به طور مطلوب و به طور کامل برآورده سازد بر نیامده. نه اینکه هیچ خدمتی نتوانسته است بکند یا هیچ سهمی در تحقق یافتن این مقصود نداشته، نه خیر، بلکه به صورت کامل از این عهده بر نیامده است. این معلوم می شود که یعنی ما از اینجا می فهمیم که این قوه تعقل و تفکری که خداوند به انسان داده محدودیت دارد و در اون حدی نیست که بتوان از او انتظار داشت که به تمام خواسته ها یا نیازهای معرفتی انسان در حوزه این قانونگذاری و هم برنامه ریزی مطلوب بر بیاید. این در توان او نهاده نشده. خیلی خوب، حالا یک سوال مطرح میشه، پس چه چیز میتواند این را تأمین بکنه؟ این خلع را چه عنصری میتواند جبران بکنه؟ این نیاز را چه عاملی میتواند برآورده سازد؟ ما غیر از طریق وحی و تعالیم یا هدایت‌های وحیانی که خداوند متعال از طریق انبیای الهی در اختیار بشر قرار بدهد، دیگه راه دیگری نداریم. غرایز و توانمندی های طبیعی محدودند، حتی عقل و تفکر هم محدودیت داره. بنابراین اون چرا که میتوان در اینجا، یعنی اون ابزاری یا اون وسیله یا اون راهی را که میتوان در اینجا تصویر کرد و از اون بهره گرفت، همین است که بگوییم غیر از تعقل و تفکر و تجربه و این راه‌های طبیعی، یک راه فراطبیعی باشه که همون راه وحی است. در نتیجه انسان به یک چنین هدایتی نیاز دارد تا به آن، به اصطلاح اون خلأ معرفتی تعقل و تفکر برطرف بشه. پس انسان نیازمند یک هدایت خاص که مافوق عقل هست می باشد. خب برمیگردیم به اصل دیگر که حکمت الهی و همان هدایت عمومی الهی است. خداوندی که همه موجودات را متناسب با ساختمان وجودیشان و تکوینیشان، متناسب با نیازها و غایات حیات آنها هدایت کرده، علل قاعده انسان را هم در این جهت محروم نمی کنه، یعنی از این هدایت محروم نمی کنه. خب نتیجهش میشه، نتیجهش می شود که از طریق تعالیم وحیانی و دستوراتی که از طریق وحی و انبیا به بشر میرسه، انسان را هدایت میکنه. این میشود همان دین، دین آسمانی. پس بنابراین به مقتضای هدایت عمومی انسان و به مقتضای این که انسان از یک ویژگی حیاتی عقلانی برخورداره و یک زندگی مبتنی بر برنامه‌ریزی و قانونمندی را می‌خواهد و از طرفی هم عقل و خرد او در اینجا جوابگوی کافی و کامل نیست، خب نتیجه همه اینها می‌شود که نیاز دارد به یک معرفت، به یک هدایت خارق العاده یا فوق عقل، فوق معرفت‌های حسی و طبیعی. این می‌شود همان معرفت وحیانی. خب انسان که نیاز دارد، خداوند متعال هم که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت فراگیر را به همه موجودات افاضه کرده، خب نتیجهش این میشد که انسان که نیازمند به این هدایت وحیانی است، خداوند عالم او را از این هدایت محروم نخواهد کرد و نکرده. این میشود همان دین. این بیانی است که ایشان در رابطه با نیاز انسان به دین و از طرفی هم ضرورت و وجوب دین برای انسان بیان فرمودن. خب میرسیم به بیان سومی که در این باره ما داریم. بیان سوم از مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه است. باز من سعی کردم که مطالب جناب استاد مطهری را به صورت خلاصه و در این حال گویا اینجا نقل بکنم. خب حالا مقدمات این استدلال رو هم ببینیم. یک، در این که قانون برای زندگی اجتماعی بشر لازم است، در این تردیدی نیست. این را کسی، یعنی از اهل عقل و تعقل، این را انکار نکرد، جای انکار نداره. دو، حالا این قانون باید از کمال و جامعیت برخوردار باشه، قانون ناقص که نمیخواهم، باید کامل باشه. اگر بنا باشه که یک قانون کامل باشه، باید دو خصوصیت درش لحاظ شده باشه. یک، با واقعیت انسان و قابلیت‌ها و اهداف و آرمان‌های متعالی او هماهنگ باشد. خب این قانون برای انسان است، بنابراین نمی‌تواند و نباید با واقعیت انسان ناهماهنگ باشه. پس استعدادها، قابلیتها، اهداف، آرمانهای انسان باید در این قانون مورد توجه قرار بگیره. ویژگی دیگر و عامل دیگری که در قانون لازمه این است که بتواند اعتماد انسان را به خودش جلب کنه. اگر یک قانونی یک برنامه‌ای مورد اعتماد انسان قرار نگیره، خود به خود از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نخواهد بود. اگر چنانچه قانون مورد احترام انسان باشه، مورد اطمینان انسان باشه و یک جنبه قدسی به خود بگیره که آدم احساس کند که این قانون دارای حرمت است و باید به او احترام بگذاره، او را به اصطلاح زیر پا نگذاره و نادیده نگیره، این فوق العاده در اجرایی شدن و عملیات شدن قانون میتونه مؤثر باشه. پس بنابراین قانونی که انسان به او نیاز دارد بایستی قانون جامع و کامل باشه. قانون جامع و کامل این دو خصوصیت باید درش باشه: یک، این قانون با قابلیت‌ها و استعدادها و غایات و اهداف وجود انسان هماهنگی داشته باشه. ثانیاً از یک ویژگی برخوردار باشه که مورد اعتماد و مورد اطمینان و احترام باشه، تا در نتیجه انسان هم او را با آغوش باز با حالت اطمینان بپذیره و هم او را محترم بشماره و برای رعایتش سستی نکنه. حالا سخن در این است که ما این دوتا ویژگی را از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ کدوم قانون میتواند این دو ویژگی را، دو خصوصیت را برای ما تأمین بکنه؟ خب اگر بنا باشه که قانون مورد اعتماد و اطمینان باشه، از نظر علمی ما باید به قانونگذار کاملا اطمینان داشته باشیم. اگر ما به اون قانونگذار اطمینان کامل داریم، میدانیم که او میداند، اینجور باشه، علم کافی داره، خب ما اطمینان میکنیم. هم میداند، هم خیرخواه است، هم میتواند. اینا اگر یک قانونگذاری باشه که این ویژگی ها درش جمع باشه، آدم به قانونش اطمینان میکنه. حالا از کجا این دارای خصوصیت قدسی می شود و مورد احترام ویژه می شود؟ اگر این قانون قانونگذارش از قداست برخوردار باشه، یعنی یک موجود مقدسی باشه، خب طبعا قانون او هم از این ویژگی برخوردار خواهد شد. خب حالا اگر ما دقت بکنیم، قوانینی که بشر بخواهد اونها را وضع کنه بدون اینکه ارتباطی با عالم غیب و عالم ماورای طبیعت و خداوند متعال مبدأ هستی داشته باشه، این دو تا ویژگی که گفته شد حاصل نخواهد شد. نه از نظر علمی به 100% میرسه، از نظر توانمندی، از نظر خیرخواهی، همه اینها میشه نسبی، اون حد عالی نیست، و هم اینها جنبه بشری دارن اگر ارتباط و اتصال با عالم بالا نداشته باشن، البته میشن مثل بقیه بشرها. امتیازی هم اگه دارن، در اون حد نیست که یک سبقه قدسی به خودش بگیره. پس بنابراین ما غیر از قانونی که از جانب خداوند متعال مقرر بشه، ما نمیتونیم پیدا بکنیم که این دوتا خصوصیتی را که عرض کردیم، که اگر این قانون این را داشته باشه، اون صفات کمال و اون ویژگی‌های کمال را داره، غیر از قانون الهی نمیتونیم قانون دیگری پیدا کنیم. فیلسوفان بیان قانون بنویسن، دانشمندان بیان قانون بنویسن، این دو خصوصیتی که عرض کردیم در اونها به این شکل پیدا نخواهد شد، چون هم خطاپذیری اونها به صفر نمیرسد، هم خطاپذیری اونها از نظر علمی خدشه درش میشود کرد، و هم اون امتیاز و برتری ویژه‌ای که باید باشه که آدم در مقابل او خضوع کنه، احساس خضوع کنه، اون هم در حد یک خضوع خیلی عالی، خضوع نهایی، احساس تعلق نهایی، خب این چنین چیزی نیست. پس نتیجه این میشود که انسان به یک قانون الهی نیاز داره و طبعا خداوند متعال هم این نیاز انسان رو نادیده نمیگیره، نگرفته، و در نتیجه دین برای بشر تشریع کرده، به بشر ابلاغ کرده و این نیاز هم همیشه هست. حالا هرچی هم که پیشرفت حاصل بشود برای انسان از نظر علمی یا از جهات دیگه، همونطوری که اشاره شد و گفته شد، این دو خصوصیت به طور کامل در قانون انسانی پیدا نخواهد شد. بنابراین استاد مطهری دین به هر دو معنا را مد نظر گرفته. ما به دین نیاز داریم به هر دو معنا. هر دو معنا یعنی چی؟ یعنی دین به معنای قوانین و دستورات و تعالیم و برنامه های زندگی یک، و به این نیاز داریم که از جانب خدا بیاد و ما راهنمایی بشیم، انسان از اون استفاده کنه، و هم دین به معنای تسلیم بودن و انقیاد و حالت دل سپردگی و اینها که وصف خود انسان میشه. این دوتا مطلب، این نیاز انسان به دین به هر دو معنا در زندگی انسان، امریست که گریز ناپذیره و هیچ یک از مکتبها و یا ایدئولوژیها و فلسفه ها همون گونه که اشاره کردیم از تأمین این نیاز انسان به دین در هر دو بعد، در هر دو جهت، در هر دو جنبه بر نخواهن آمد. این هم بیان مرحوم استاد مطهری راجع به نیاز انسان به دین که بیان خیلی روشن و خوبی هم هست. حال انشاءالله در جلسه آینده به تبیین دیگر استدلال‌ها و تقریرهایی که بزرگان برای نیاز انسان به دین بیان کردن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.